حمایتی از شما تو سینمای مختلف شرکت میگه این سوالاتی که الان میپرسم میگه باید که خیلی خوب پاسخ روز چهارشنبه چی آغاز میشه؟ یکی از روزهای مهمی که در کلیسا هست آغاز میشه چه ایام روزه که قبل از اوستر هست برگزار میشه میگه توی اسلام محرم هست میگه دقیقا همه اینها از مسیحی هست که و این را تغییر کرده و مورد استفاده هست میگه در حقیقت میخوان برگردیم به ریشه ها میگه در بین مسیحیت دو مورد روزه وجود داره که در حال حاضر خیلی کم مال استفاده قرار میگیره. کی میدونه که کی بار دوم روزه میگیرن؟ این سیمینار ها گفته شدن میگه در حقیقت میدونه که کی اولین دوره یه روزه در ایام ادونت هست که قبل از سال نو هست. روزه های مسیحی معنیش این هست که ما آمادگی بگیریم. برای همین مسیحی ها سالهای سال آمادگی میگیرن برای ایام بعدی. یه بار در ایام باینخته، یه بار برای اوستر. این روزها بیشترین روزهایی هست که بیشتر ارتباط با خداوند برقرار میکنن از ایام نرمال زندگی. فرقهایی وجود داره بین گروه های مختلف. در بین کاتولیک ها ایام روزه رو خیلی جدی تر میگیرن. در بین ارتدوکس ها که دیگه چیز طبیعی محسوب میشه. ارتدوکس ها همه کلیسه های شرق هست. میگه آدم های زیادی رو باش آشنا شدن که حتی هر هفته چند بار روزه میگرفتن. در بین اوانگلیش ها زیاد نیست. در کلیسه های آزاد میگه دیگه این کاملا ناشناخته هست. برای همین امروز میخوام به ریشه های ایام روزه چطور در کتاب انجیل این بازگو شده. اگه کسی کتاب نیاز داره میگه میتونه دست شده بکنه. میگه خیلی خوب هست که بتونید توی کتاباتون معلومات بزنید به سمتایی که گفته میشون. سوال اول ایشون این هست کی به خاطر میاره که اولین بار در کدوم قسمت از کتاب انجیل در مورد روزه یاد شد؟ میگه خانم کریستینا یه نقطه جالبی رو باز کردن. اولین باری که در کتاب انجیل در مورد روزه یاد شده در اون قسمت تقریبا 1000 سالی از داستان خداوند با انسان میگذشت. میگه هیچ کدوم از این پدران ایمانداری که اسمشون آمان بود هیچ کدوم از اینها نروزه گرفتن و نه در مورد روزه چیزی گفتن. میگه کم از کم هیچ فرمانی از خداوند هم در مورد روزه یاد نشد. اما از طرف دیگه سنت های زیادی در این مورد هست. اون چیزی که در ابتدا برای خودمون باید واضح باشه خداوند هیچ فرمانی رو صادر نکرد که ما روزه بگیریم. اما این فرمان رو داره که اگر ما یه روزی روزه گرفتیم چطور باید روزه بگیریم؟ که انسان ها یه دفعی به خاطرشون میاد که روزه بگیریم. ایشون گفتن اگر زمانی که گرسنه باشن و غذا نداشته باشن رو میارن به روزه گرفتن. ایشون گفتن که این که روزه نمیشه. این که میشه گرسنه بودن و چیزی نداشتن واسه خوردن. میگه در ابتدا این نکته مهمه که گرسنه بودن هیچ قسمتی از روزه رو نمیتونه برای ما پر کنه. میگه در حال حاضر امروزه میگه یه همچین حرکت هایی هست در بین ما انسان ها که تلاش میکنیم چیزی نخوریم، خیلی چیزا رو روش خط بکشیم، بگیم نه این این نه نمیخوریم روزه، و بعدش فکر میکنیم خب این یه کار خیلی خوبی هست و یه کار خیلی خاصی محسوب میشه، اما کاملا واضح هست که این اشتباه هست. سیر بودن و یا سیر شدن یکی از نکات برکت خداوند هست و در کنار این نیازهای احتیاجات زیادی به غذا وجود داره در سر تا سر دنیا، چون گرسنگی یکی از نکات اصلی زندگی هست. به همین دلیل انسان‌ها اینو یکی از دلایل اصلی رابطه خودشون با خداوند میدونن. به همین شکل میگه اینو دیدم که در کشورهای شرق آسیا، شرق اروپا چقدر این ایده روزه گرفتن به شکل غذا نخوردن چقدر زیاد هست. میگه دلیل اصلی روزه گرفتن اونها این هست که فقیر هستن، چیزی واسه خوردن ندارن، خیلی بهتر میدونن که روزه بگیرن و اینو به این شکل برای خودشون توضیح میدن که در هفته دو بار روزه بگیرن، چون به این شکل نیازی نیست که چیزی بخورن و یا چیز استفاده کنن. و اینو مطمئن هستم که در قسمت‌های زیادی از این دنیای ما وجود داره که انسان‌ها این کار رو انجام میدن. و من فکر می‌کنم اون انسان‌هایی که همه چیز دارن و زندگی میکنن و ما قسمتی از اون آدم ها هستیم، خودشون رو گناهکار میکنن وقتی اونا میدونن که خواهر و برادرشون در جاهای دیگه‌ای گرسنه هستن و حاضر نیستن با اونها قسمت کنن. بعدش اون زمان هست که این روزه گرفتن مردم فقیر میتونه دقیقا شکایتی باشه پیش خداوند بر علیه این مردمی که دارن میخورن و ککشون رو نمیگذن. برای همین میخوام این قضیه گرسنگی رو از روزه کاملا جدا کنیم. میگه دلیل ثابتی وجود داره که چرا انسان ها یه دفعه به ایده روزه گرفتن میرسن. وقتی انسان ها تحت فشار قرار دارن نمیتونن دیگه غذا بخورن. این میتونه ترس باشه، این میتونه ناراحتی به خاطر چیزی باشه، این میتونه بیماری باشه. و فکر میکنم که خیلی وقتها اون انسان ها خودشون هم نمیدونن که دارن روزه میگیرن. اولین روزه‌ای که در کتاب انجیل در موردش یاد شده از داوود هست و دقیقا همچین دلیلی داره که داوود روزه میگیره. در این مورد در کتاب دوم ساموئل میخونه، یادداشت بگیرید و یا علامت بزنید. میخوام مختصر اون آیات رو برات بگم. داوود میگه یه شوهر یه زنی رو کشت برای اینکه به اون زن دست پیدا کنه و به این شکل جنایتی رو انجام داد، شوهر اون زن رو کشت. اینو هیچ کسی نمیدونست اما خداوند این رو دید و پیامبر خودش رو پیش داوود فرستاد. داوود به عنوان پادشاه یکی از بالاترین قاضی‌ها بود اون زمان. پیامبر یه داستانی رو براش تعریف کرد و از داوود خواست که در این مورد قضاوت کنه. داوود کاملا عصبانی شد زمانی که اون داستان رو شنید. در حقیقت قضاوتی که داوود کرد قضاوت درستی نبود. اون مردی که این کار رو انجام داده باید کشته بشه. اون چیزی که دزدی کرده، اون کاری که انجام داده، 4 برابر باید برگردونه. و بعد از اینکه این قضاوت رو داوود کرد، پیامبر خدا به داوود گفت دو دقیقا همون شخصی هستی که این کار رو انجام داده. داوود سریعا زانو زد، اعتراف کرد به گناه خودش و خداوند توسط اون پیامبر گفت اعتراف تو رو میپذیرم، اما تو نخواهی مرد به خاطر گناهی که انجام دادی. اما قسمت دوم قضاوتی که داوود کرده بود بر داوود باقی مرد. قانون موسی اینو تعیین کرد، وقتی یک کسی چیزی رو دزدی میکنه باید اون برگردونده بشه. و علاوه 20% علاوه بر اون باید برگردونم. اما داوود زمانی که قضاوت کرد در مورد اون قضیه گفته بود 4 برابر اون چیزی که انجام داده بود برمیگردوند. داوود زندگی یک مرد بیگناه رو گرفته بود و اونو و این گناهی که انجام داده بود توسط 4 تا از پسرهای خودش دوباره پرداخت کرد. اولیش بچه بود که توسط این زنایی که انجام شده بود به دنیا اومده بود. اون بچه به دنیا اومد، بعدش به بیماری رو در وجود اون پدید آمد که باید میمرد. اونجا اولین باری بود که داوود 10 روز خودش رو در خانه پنهان کرد و روزه گرفت. اونجا بود که برای داوود واضح شد چقدر بد بود اون کاری که انجام داده بود. این که وجود داوود چه تغییری کرد اینو در مزامیر 51 میتونیم بخونید. یکی از بدترین مزامیرها هست. وقتی اونو میخونیم متوجه میشیم که داوود کار خداوند در وجود داوود خیلی عمیق تاثیر گذاشت و به این شکل برکت خداوند رو تونست به خودش برگردونه. تا امروز این کمک بزرگی هست، این دعا برای اون انسان‌هایی که گناهکار هستن و وجدانشون توسط گناهشون درد میکشه. اینو میتونید یادداشت کنید. مزامیر 51. قسمت‌های دیگه هم وجود داره. مزامیر 32. داوود اولین کسی هست که در کتاب انجیل در موردش یاد شده که روزه گرفته. در این مورد شما در مزامیر 35 هم میخونید و در مزامیر 109. اگه میخوای یاد داشت کنید که تکرار کنم برای مزامیر 35 آیه 13 109 24. میگه اونجا واضح هست که روزه گرفتن داوود یه چیزی نبود که فقط یک بار انجام بشه، بلکه یه عادت همیشگی برای اون بود. بعد از اون مورد دیگه در مورد روزه یاد نشده. قسمت دیگه‌ای که دوباره تکرار شده روزه شیطان هست. خیلی از آدم ها اینو اصلا نمیدونن که یه همچین چیزی وجود داره. اما مثال هایی رو میخوام بهتون بیاد آورد. اول پادشاه ها اول پادشاه ها 21 13 آیه اول رو میخونم. شخصی به نام نابوت یزرائیلی تاکستانی در یزرائیل نزدیک کاخ احاب پادشاه داشت. روزی اخاب به دیدن نابود رفت و به او گفت تاکستان تو نزدیک خانه من است، آن را به من بفروش چون برای سبزی کاری به آن احتیاج دارم. اگر بخواهی قیمتش را به نقره می پردازم یا اینکه به جای آن تاکستان بهتری به تو می دهم. ولی نابود جواب داد به هیچ وجه حاضر نیستم آن را بفروشم، زیرا از اجدادم به من به ارث رسیده است. اخاب پادشاه از این جواب رد چنان پریشان و ناراحت شد که به کاخ سلطنتیش برگشت و در بستر خود دراز کشید و رویش را از همه برگردانید و لب قضا نزد. زنش ایزابل پیش او آمد و پرسید چه شده؟ چرا قضا نمی خوری؟ چه اتفاقی افتاده که این همه تو را ناراحت کرده است؟ اخاب جواب داد امروز از نابود خواستم تا کسانش را به من به نقره بفروشد و یا آن را به با تاکستان دیگری عوض کند، ولی او قبول نکرد. ایزابل به او گفت مگر تو در اسرائیل پادشاه نیستی؟ بلند شو و قضا بخور و هیچ ناراحت نباش. تاکستان ناووس را من خودم برایت میگیرم. ایزابل چند نامه به اسم اخاب پادشاه نوشت و با مهر سلطنتی آنها را مهر کرد و برای بزرگان و ریش سفیدان اسرائیل فرستاد. ایزابل در نامه خود چنین نوشت: اهالی شهر را به روزه فرا خوانید و نابوت را در صدر جلسه بنشانید. سپس دو بلگرد عجیب کنید تا بیایند و شهادت بدهند که نابوت به خدا و پادشاه ناسزا گفته است. آنگاه او را از شهر بیرون کشیده سنگسارش کنید. بزرگان و ریش سفیدان شهر مطابق دستور ملکه عمل کردند. آنها مردم شهر را جمع کردند و نابوت را به محاکمه کشیدند. بعد دو بلگرد آمده شهادت دروغ دادند که نابوت به خدا و پادشاه ناسزا گفته است. آنگاه او را از شهر بیرون کشیدن سنگسارش کردن. میگه اینجا متوجه هستین در مورد روز شیطان منظورش چی هست؟ یعنی چی؟ اون چیزی که اینجا میخونیم این یه روزه ظاهری بود، روزه ظاهری. این مدل روزه دقیقا همون روزه ای هست که مسیح اخطارش رو به ما انسان ها میده که انسان‌های وجود داره که ظاهراً بسیار مذهبی و روحانی معلوم میشن، اما اون رو مورد استفاده خودشون قرار میدن برای کارهای بعدی که میخوان انجام بدن. مسیح میگه که یه همچین انسان‌های قضاوت بدی رو برای خودشون خواهند داشت. قسمت دومی که در مورد روزه در کتاب یاد شده دقیقاً اخطاری هست برای ما انسان‌ها. در آیه 4 خوندیم در ابتدا میگه همون چند لحظه‌تر هم گفتم که وقتی انسان ها تحت فشار روحی قرار دارن یه دفعی به این ایده میرسن که روزه بگیرن و چیزی نخورن. ما گفتیم وقتی انسان ها غمگین هستن، وقتی انسان ها احساس گناه میکنن و یا زمانی که باری روی دوششون هست به همچین ایده هایی میرسن یه دفعی که یه همچین کاری رو انجام بدن. اما اینجا یه چیز دیگه هم هست در کنار اون. میگه اینو باید ما انسان ها بدونیم اگر یک روزی یه همچین اتفاقی برای ما افتاد به عنوان یه خطر اینو بدونیم. میگه اینجا اخاب شروع کرد به روزه گرفتن به خاطر عصبانیتی که داشت. ما این رو میتونیم با خودمون همیشه داشته باشیم. زمانی که ما از روی عصبانیت این کار رو انجام میدیم، نمیخوایم غذا بخوریم و یا نمیتونیم غذا بخوریم، اینو باید بتونیم که این خطرناک هست. و خانم این مرد دقیقا از این فرصت استفاده کرد و اونو بر خلاف اون مورد استفاده قرار داد. میگه اینو با کلام خودم میوم، اون به شوهرش اینو گفت ناحت نباش، تو خود میتونی خیلی خوشحال باشی، من یه کاری میکنم که اون خودش غمگین بشه و دقیقا اون زن این کار رو انجام داد. این رو میتونی به عنوان روزه شیطان نامگذاری کنی. به شما میگه فرق این دو روزه رو متوجه شدید؟ داوود روزه گرفت و مبارزه میکرد با وجود اینکه بخشیده شده بود برای اینکه یک کسی زندگی کنه، اما اینجا روزه گرفتن آغاز شد و این واقعا اتفاق افتاد برای اینکه یک کسی رو از بین ببره. ما اینو فقط باید بدونیم که این مسائل، این چیزها در قدرت انسان وجود داره.
funktioniert alles und wird genauso wie
wir. Salvadi a ce qu'elle sort in Mojaro Hamishemi Conan, que également de l'autre reconnaît. دام مستجاب میشه و همه چیز رو دریافت خواهیم کرد از خدا من. و یا اگر شما دعا کردید به خواستتون نرسیدید پس بیشتر دعا کنید و روزه بگیرید تا خداوند بهتون خواسته شما رو برسونه. میگه هیچ کدوم از اینها حقیقت ندارن. روزه گرفتن مثل دعا کردن هست. که میگه از یه طرف صحبت بین دو نفر هست، میگه بین ما و شخص مقابلمون. اون میتونه خداوند باشه، اون میتونه شیطان باشه. اینکه اون شخص مقابل ما چه رفتاری رو انجام خواهد داد، این رو اگر زمانی اون خداوند هست ما نمیتونیم اجبار کنیم. اون میبینه، اون میشنوه، ولی باز هم اون تصمیم میگیره. میگه روزهای یه دفعی هم وجود داره که ما واقعا از با خواست وجود خودمون این کار رو میخواییم انجام بدیم. در کتاب انجیل اینو به عنوان روزه نام نبردن. ما فقط یک بار در مورد موسی داریم که موسی 40 روز میره به اون کوه سینا روزه میگیره، چه اون 40 روز قبل از اینه که خداوند فرمانش رو میده. 40 روز هیچ چیزی نمیخوره، نمیاشام، فکر میکنم حتی چیزی نیاشامید. و دومین باری که در مورد روزه ما میخونیم در کتاب انجیل در مورد مسیح هست که 40 روز در بیابان این کار انجام میده. هر دوی اینها، هر دو مثال، اینها از خواست خودشون نبود که این کار رو باید انجام بدن و یا روزشون به خاطر این نبود که از خداوند یه خواسته ای داشته باشن برن روزه بگیرن تا خداوند خواستشون رو مستجاب کنن، بلکه توسط هدایت روح خداوند اونها این کار رو انجام دادن. اینو به این دلیل میگم چون دقیقا این 40 روز قبل از استر دقیقا ایام روزه آغاز میشه.
in Gang gesetzt hat, sich anzueignen oder nachzuvollziehen.
Erlösche
Geist
bei Mosa, bei Mosa, bei Isa, von wann ich kaum ich wurde, auch was schon.
Durch eine Tradition.
Aber so hat jetzt so nati, weil ich mal in seinem Haus gesetzt habe. و در این مورد حتی ما مردهایی داره میبینیم یک همچین سنت‌هایی رو. میگی با وجود اینکه 2000 سال از این قضیه میگذره ما نمیتونیم خواست خداوند رو که 2000 سال پیش اتفاق افتاد دوباره اینجا تکرار کنیم، بگیم ما میخواییم دقیقا اون 40 روز رو روزه بگیریم و اون کار رو انجام بدیم. میگه شاید این کار بتونیم انجام بدیم اما با اون نتیجه‌ای که اون زمان داد نه. حتی اگر ما هر روز در ایام پسیون اینو استفاده کنیم واقعا همه این ایام رو روزه بگیریم، بعد از 40 روز ما نمیتونیم خدا رو با چشمامون ببینیم چون ما روزه گرفتیم. و یا مثل مسیح صدای از آسمان برای ما نازل بشه به خاطر اینکه ما روزه گرفت که این پسر من هست شما باید بشنوید صداشون. آیا واقعا روزه گرفتن ارزش داره؟ دلیل داره؟
Also es ist ja auch eine Art von Disziplin für den eigenen Körper, dass man einfach mal sagt, okay, ich mache jetzt nicht alles nach Lust und Laune oder sonst was, sondern gehe in der Zeit mehr ins Gebet, lese vielleicht das Wort nochmal anders, höre anders hin. Also bei mir hat es schon immer wieder was bewirkt, auch wenn du jetzt lächelst.
Ich hätte Mühe, das als Fasten zu bezeichnen.
Ja, schade, aber ist...
Eine Übung in Selbstdisziplin ist das schon. Aber ich glaube, dass das nicht zufällig ist, dass am Anfang, wenn wir über das Fasten lesen, wir zwar diese Verbindung von existenzieller Not und Anrufung Gottes lesen, aber gleichzeitig oder unmittelbar danach auch diese verbrecherische Möglichkeit. Ich bin ja ein großer Fan davon.
دوست دارم به ترتیب مطالعه بشم که چطور این اتفاق افتاده و از کجا به کجا رسید. میگه این که کی و چه زمانی این اتفاق افتاده این معنی خاصی داره که ما میتونیم از اون یاد بگیریم که در گذشته چی بوده. وقتی ما به موضوع روزه میرسیم این مهم هست که در کتاب انجیل به چه ترتیب این یاد شده. همونطور که گفته شد برای اولین بار در مورد داوود هست که روزه میگیره. بار دوم در مورد ایزابل و نخاب هست که خوندیم. به همین دلیل وقتی به این موضوع نزدیک میشیم پس از همون ابتدا برای خودمون شخصی باید فکر کنیم که این روزه شیطان میتونه انسانها رو گناهکار کنن و میتونه چیزهای دیگه هم به اضافه کنن. در کتاب ارمیا ما میخونیم که مردم به خاطر گرسنگی که در بینشون بود خدای خودشون رو پادشاه خودشون رو نفرین کردن. میگه شاید ماهایی که اینجا هستیم شاید هیچ کدوم نشناسیم یه همچین گرسنگی رو یه همچین گرسنگی شدیدی رو در جامعه خودمون. میگه اینو از پدربزرگ مادربزرگ خودم هنوز دارم که در زمان جنگ در دوره جنگ انسان ها به خاطر گرسنگی حاضر بودن کسی رو بکشن و یا زندگی خودشون رو حتی فنا کنن. به همین دلیل اینو گفتم که گرسنگی خودش هیچ ارزشی نداره که ما بخوایم بگیم این روزه گرفتن هست. خیلی افتاری دیگه هم وجود داره. در عهد قدیم آخرین کتاب یکی مونده به آخر از کتاب عهد قدیم در کتاب زکریا چاپتر 7 دیگه همه این کنترل رو میمونی دیگه در مورد روزه میتونی در کتاب های خودتون علامت بزنی.
Und es begab sich im 4. Jahre des Königs Darius, da geschah das Wort des Herrn zu Zacharia.
در سال 4 سلطنت داریوش پادشاه در روز 4 از ماه نهم یعنی ماه کیسلو خداوند پیام دیگری به من داد. یهودیان شهر بیت‌ایل گروهی از مردان خود را به سرپرستی شراسر و رشم ملک به خانه خدا فرستادند تا از خداوند طلب برکت نمایند و از کاهنان و انبیا بپرسند که آیا به روزه و سوگواری خود در ماه پنجم ادامه دهند چنان که در این سالها این کار را کرده اند یا نه. خداوند و قادر متعال به من فرمود که این جواب را به آنها بدهند. به قوم و کاهنان بگویید که در این 70 سالی که در ماه‌های پنجم و هفتم روزه می‌گرفتند و سوگواری می‌کردند برای خاطر من نبود. اکنون نیز هنگام برگزاری عیدهای مقدس به فکر من نیستند بلکه فقط به فکر خوردن و نوشیدن و سرگرمی خودشان هستند. همین هشدار را من سالها قبل وقتی هنوز اورشلیم امن و آباد بود و شهرهای مجاور و جنوب آن نیز مسکونی بودند توسط انبیا به گوش قوم رساندم. میگه اینجا میخوایم در مورد یه سنت 70 ساله که سالانه روزه ای رو انجام میدادن میگرفتن دقیقا مثل امروزه که دو بار در سال این روزه هست و به خاطر میارن اون زمانی که اورشلیم رو نابود کردن.
که Feier ist aufgetreten, als diese 70-jährige Gefangenschaft in Babylon zu
erfüllen. Feiern war sehr klein hier auf, weil es dort ist schon. Da ist der Kodoba. Samonike Haftot soll bei der Gier um Israel, der Bobel befeuern lassen. در ابتدا مز اسرا و بعدش با نهمیا دوباره برگشتن و خداوند شانس دوباره برای اونها داد. میگه این سوالی که اینجا بازگو شده، میگه دقیقا حق اونها بوده که این سوال رو بازگو کنن. میگه این سوال اینجا بازگو شده که آیا این سنتی که 70 سال ما داریم تکرار میکنیم، پدران ما و اجداد ما دارن انجام میدن، آیا این واقعا نیاز هست؟ میگه خدا چه پاسخ داد به اونها؟ میگه اولین سوال این بود که آیا شما این روزه رو برای من میگیرید یا برای خودتون؟ سوال دوم گفت به خاطر بیارید اون کلامی رو که قبل از خراب شدن اسرائیل، خراب شدن اورشلیم و بردگی قوم اسرائیل به شما گفته بود توسط پیامبرانش. میگه در حقیقت پاسخ رو اینجا دریافت کردیم که آیا این روزه نیازی هست که انجام بشه؟ جواب چی هست؟ میگه کمی مثبت فکر کنیم. میگه روزه گرفتن ما رو مقدس نمی کنه. هیچ تغییری هم پیش خدا نمیاد. تنها چیزی که تنها تغییری که میاد نه اینکه ما گوشهای او رو پر کنیم، ما رو انجام بدیم وقت خدا به ما میگه. این میگه تغییر رو خواهد آورد. میگه در این مورد خداوند خیلی وقت چیزی گفته. اینو میخونیم و اینکه در گذشته چی گفته شده.
Und das Wort des Herrn geschah zu Zachariah also. So spricht der Herr der Herrscharen und sagt: Übt ein wahrhaftiges Gericht und erweist Güte und Barmherzigkeit einer dem anderen und bedrückt nicht die Witwe.
Und gehen wir weiter, alle mal das gleiche Wort. سپس خداوند قادر متعال به زکریا فرمود که این پیام را به ایشان بدهد. نسبت به دیگر درستگار با انصاف و رحیم و مهربان باشید. از ظلم کردن به بیوه زنان و یتیمان و افراد غریب و فقیر دست بردارید و برای یکدیگر توئه‌تری نچینید. اجداد شما به این پیام گوش ندادند. آنها سرپیچی نموده گوشهای خود را گرفتند تا صدایم را نشنوند. دلهای خود را مثل سنگ خفت کردند و نخواستند دستوراتی را که من معروف خود به رسله انبیای گذشته به ایشان داده بودم بشنوند. به همین دلیل بود که خشم عظیم خود را از آسمان بر ایشان نازل کردم. من فریاد برآوردم ولی آنها صدایم را نشنیده گرفتند. من نیز وقتی آنها را به سوی من فریاد برآوردم به دعای ایشان گوش ندادم. همچون گردباد آنها را در میان قوم‌های دور پراکنده ساختم. دشمن سرزمین آبادشان را چنان ویران کرد که حتی یک نفر نیز در آن باقی نماند. به ما چی میگه؟ این به ما میگه که این سنت 70 ساله هیچ تأثیری برای اونها نداشت. یه چیز بی‌ارزش بود. چرا میگه بی‌ارزش بود؟ چون میگه روزه گرفتن فریاد کشیدنی هست، بلندترین فریادی هست که صدا نداره. چون که اونها هرگز حاضر نبودن اینو بشنون که خداوند از اونها چی میخواد. خدا از اونها چی میخواست؟ میگه مشکل سختی هست؟ میگه در حقیقت چه سختی نیست. میگه در حقیقت همه اینها در یه انسان نرمال از بچگی گذاشته میشه. میگه در وجود نواهای کوچیک میتونه اینو ببینم، اینکه آمادگی اینو دارن که یه کار خوب انجام بدن. ما معلق هستیم به عنوان پدر مادر که اینو حفاظت کنیم. نظر این رفتار خفه بشه تحت همه بدی های این دنیا. میگه دختر وزن پرسید که آیا ما میتونیم بچه ها رو خیلی شل بگیریم، صرف نگیریم براشون، سخت نباشن، آیا اینها در آینده به مشکل برمیخورن یا نه؟ بهش گفتم خب طبیعیه که اون بچه با این رفتارش در آینده به مشکل بزرگی برخواهد. هر چه بزرگتر میشه مشکل زیادتر میشه، چون دقیقا این رفتار رو زمان که بزرگتر میشه با بقیه انجام میده. تلاش میکنن که خوبی ها رو استعمال استفاده قرار بدن و اون شخص رو تحت فشار قرار بدن. ما خودم به این شکل بزرگ همیشه مورد آزار و اذیت بقیه قرار داشتم. همیشه پدر مادرم به من میگفتن که مواظب باش برخلاف اونا مقابله نکنی. میگه وقتی بزرگ شدم متوجه شدم باید یه مرزی قائل بشم. چون اون زمان بود که من کتاب رو مطالعه کردم و متوجه شدم که مسیح هم یه مرزی قائل شد. همیشه ما نمیتونیم بذاریم که همه با ما یه کاری رو انجام بدن. اما زمانی که ما متوجه نیستیم اون چیزهایی که برای خداوند مقدس هستن واقعا انجام بدیم. میگه این خیلی ساده میگم که مهربون باشیم. پس میگه اون زمان هست که یه جایگاهی پیش خداوند نداره و یا اون رفتاری که در آیه 9 و 10 نوشته شده، باز کنید گوش خداوند رو برای خواسته های خداوند. اینا میگم چرا اینجوری هست؟ چون دقیقا توسط پیامبران گذشته این به این شکل گفته شده. معروفترین آیه در مورد روزه رو شما میتونید در کتاب اشعیا پیدا کنید، کاپیتال 58.
Rufe aus voller Kehle, halte nicht zurück, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und tu meinem Volk seine Übertretung kund und dem Haus Jakob seine Sünden.
آیه 1 تا 2. خداوند میفرماید صدای خود را چنان شکور بلند کن و گناهان قومم را به ایشان اعلام کن. آنها هر روز مرا عبادت میکنند و وانمود میکنند که مایلن احکام مرا بدانند و امر مرا اجرا کنند. میگویند که هرگز احکام عادلانه مرا زیر پا نگذاشتند و همیشه از پرستش من لذت بردهاند. قوم اسرائیل میگوید چرا وقتی روزه میگیریم خداوند نمیبیند؟ چرا وقتی به خود ریاضت میدهیم او به ما توجه نمیکند؟ خداوند چنین پاسخ میدهد، دلیلش این است که در ایام روزداری باز دنبال سود خود هستید و به کارگزاران زیردست خود ظلم میکنید. روزداری شما باعث میشود با یکدیگر با خشونت رفتار کنید و بجنگید. آیا فکر میکنید این نوع روزه مقبول من است؟ هنگامی که قصد دارید روزه بگیرید خود را ریاضت میدهید. سرتون را مثل نی خم می کنید و روی پلاس و خاکستر دراز می کشید و گمان می کنید این کارها مقبول من خواهید شد. روزه ای که من می پسندم این است که زنجیرهای ظلم را پاره کنید و یوغ ستم را بشکنید و مظلومان را آزاد کنید. خوراکتون را با گرسنگان تقسیم کنید. خوراکتان با گرسنگان تقسیم کنید، فقیران بیکس را به خانه خود بیاورید، اشخاص برهنه را لباس بپوشانید و از کمک بستگان دریغ نکنید. اگر چنین کنید من نیز رحمت خود را همچون سپیده دم بر شما خواهم تاباند و امراض شما را فوری شفا خواهد داد. حضور پرجلال من همیشه با شما خواهد بود و شما را از هر طرف محافظت خواهد کرد. 8 مورد اینجا یاد شده که جمع‌آوری شده در عوض اینکه خودتون رو تحت فشار قرار میدید تلاش کنید این فشار رو از بقیه بردارید. در همه ادیان متاسفانه در مسیحیت هم همینطور این ایده احمقانه وجود داره. وقتی شما خودتون رو اذیت میکنید، ریاضت میکنید، خدا باید کمک کنه. میگه اونایی که از ایران میان میگه اینا میدونن که من دارم چی میگم. دقیقا همین سنت 70 سال در بین کاتولیک ها بود. در همین ادیان در سخت و سر دنیایی وجود داره. انسان ها فکر میکنن وقتی خودشون رو اذیت و آزار کنن به این شکل خداوند رو میتونن اجبار کنن تا خواسته اونها رو اجرا کنن. میگه دقیقا مثل یه بچه کوچی میمونه که تلاش میکنه گریه کنه و فریاد بکشه و امیدوار هست که پدر مادرش پاسخ بده. میگه اینو به همه پدر مادرها اینو میگم که خیلی خوب هست که زمانی که بچه‌تون فریاد میکشه عکس العمل نشون ندید، چون به این شکل شما رفتار زشت اون بچه رو میتونید بیشتر بهش هدایت بدید. میگه اینو برای همه پدر مادرها میگم که چطور میتونن خیلی راحت خداوند رو درک کنن. کی از همه راحت تر هست که ما برای بچه یک کار رو انجام بدیم. میگه وقتی که بچه حرف گوش میکنه و با سعی و تلاش فراوان اون کاری که ما میگیم انجام میده، میگه اون زمان نیازی نیست که اونا بیان از ما خواهش کنن، میگن ما اینو میخواهیم، چون رفتار ما از محبت برداشته شده. میگه طبیعی هست که ما از طرف خودمون وقتی ببینیم بچه همون این کار رو انجام میده بدون این که بچه ما خواسته داشته باشه اونو میبینیم براش انجام میدیم. میگه من یه خانواده بزرگ دارم، استرس های زیادی وجود داشته توی اون سالای گذشت. حتی اون بچه‌ای که استرس ایجاد میگرد خودش نتونست این راه رو به سمت من پیدا کنه. میگه اون زمان بود که خواهر برادرهاش تلاش میکردن به یه شکلی یه راهی رو پیدا کنن تا بتونن در عوض اون بچه یه کار خوب انجام بدن تا بتونن جایگاه اون رو نگه دارن در پیشن. میگه به این شکل هست و زمانی که دعاهای ما مستجاب میشه. در کتاب اسرائیل، در کتاب دانیل اینو میخونیم، در کتاب استر اینو میخونیم. بارها در مورد مردها و زنهایی که با ایمانشون و با ایمانشون و حرف گوش کردنشون در مقابل خداوند، اگه بخواهیم میتونیم برگردیم به ابراهیم، وقتی اونها دعا میکردن سرنوشت یه قوم تغییر میکرد. ما در مورد اسراء میخونیم، زمانی که مردم رو هدایت کرد و گفت که همه روزه بگیرید. در مورد پادشاه نینوا میخونیم، توسط موعظه یونس از مردم خواست که روزه بگیرن و خدا اون شهر رو نابود نکرد. چرا؟ چون اونها کلام خداوند رو جدی گرفتن. وقتی ما از این دوره فصلیون به این شکل مورد استفاده قرار بدیم، پس میرسیم به سنت مردان مقدسی که در کتاب انجیل یاد شد. این میگه ارزش داره. دوباره تکرار میکنم. اشعیا 58 تکرار کردم از آیه 6. از آیه 6 روزی که من میپسندم این است که زنجیرهای ظلم را پاره کنید، یوغ ستم را بشکنید، مظلومان را آزاد کنید، خوراکتان را با گرسنگان تقسیم کنید و فقیران بیکس را به خانه خود بیاورید، اشخاص برهنه را به لباس بپوشانید و از کمک بستگان دریغ نکنید. اگر چنین کنید من نیز زحمت خود را همچون سپیده دم بر شما خواهم تابان و امراض شما را فوری شفا خواهم داد. کتاب زکریا آیه 8 و 9 رو خوندم. در کتاب زکریا کاپیتال 7 سپس خداوند قادر متعال به زکریا فرمود که این پیام را به ایشان بدهد: نسبت به یکدیگر درستکار، با انصاف و رحیم و مهربان باشید، از ظلم کردن به بیوه‌زنان و یتیمان و افراد غریب و فقیردست بردارید و برای یکدیگر توطئه نچینید. اجداد شما با این پیام به این پیام گوش ندادند، آنها سرپیچی نموده گوشهای خود را گرفتن تا صدایم را نشنوند، دلهای خود را مثل سنگ سخت کردن و نخواستن دستوراتی که من برو به خود به وسیله انبیاء گذشته به ایشان داده بودم بشنوند. میگه به آیه 9 از کاپیتال 58 کتاب اشعیا دوباره اشاره کردم: اگر چنین کنید من نیز رحمت خود را همچون سپیده دم بر شما خواهم تابان و امروز شما را پلی شفا خواهم داد. حضور پرجلال من همیشه با شما خواهد بود و شما را از هر طرف محافظت خواهد کرد. وقتی دعا کنید اجابت خواهم کرد و هنگامی که کمک به طلبی به یاری شما خواهم آمد. اگر از ظلم کردن به ضعفا دست بردارید و ناحق به کسی تهمت نزنید و سخنان دروغ شایع نکنید، از خوراک خود به گرسنگان بدهید و به کسانی که در تنگنا هستند کمک کنید. وقتی این کلام رو، این کلامی که گفتن جدی بگیریم، دیگه یک بار و یا دو بار در سال روزه نمیگیریم، بلکه زندگی ما همش روزه هست. اونجایی که ما میتونیم حساب کنیم، خداوند نیازهای ما رو جدی بگیره. و حتی تاریک‌ترین قسمت‌های زندگیمون توسط اون پر از نور بشه. این به این معنی نیست که ما اگه این کار رو بکنیم مشکلی سر راهمون برنمی‌خوره. میگه ما داریم تجارت نمی‌کنیم با خداوند. ما بگیم خب ما همه این کار رو انجام میدیم در صورتی که دیگه هیچ مشکلی برای ما خلق نشد. اما میگه ما با یه رابطه محبت‌آمیز با خداوند داریم پیش میریم. مثل یه پسری که دست در دست پدر هست. ما میشنویم، ما انجام میدیم و اینو میتونیم مطمئن باشیم که اون صدای ما رو میشنوه. وقتی ما به این شکل این دوره هستیم رو آغاز کنیم، اون زمان هست که میتونیم متوجه بشیم که وجود ما انسان ها تغییر کرده و چیز مهم رو برنده شد. وقتی ما با جرأت کامل میتونیم اینو بدونیم که اون محبت داره به ما و مهربون هست. امیدوار هستم که اینو اغلب به کار ببریم، کلام رو بخونیم، مطالعه کنیم تا همه بدن ما، وجود ما توسط این کلام پر بشه. این واقعا میتونه انسان‌ها رو تغییر بده که در این دنیا مثل نور زندگی کنه. این مدل روزه گرفتن دقیقا در عهد جدید در بین شاگردان مسیح هم بوده و تا امروز هم ادامه داره و اینو آرزو دارم که از این دوره که سالهای سال به خاطر یادآوری گذشته انجام دادم واقعا استفاده کنم.